أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم داریم به محضر ولی نعمت ما نظرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. مطلع بحث و آغاز بحث رو از یک خاطره‌ای که محضر حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی بودم بیان می‌کنم.
چه خوب، چه از این بهتر.
زمانی توفیق بود ما برای همین مباحث تربیتی خدمت مرحوم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی رسیده بودیم که رهنمودهایی رو ایشون بفرمان، توصیه‌هایی رو در عرصه خانواده و تربیت بیان بکنن. یکی از نکاتی که ایشون خیلی به جد مصر بودن میفرمودن که امروز ما باید کاری بکنیم که مادران بتوانن در اون جایگاه حقیقی خودشون در تربیت قرار بگیرن. بعد تعابیری رو به کار می بردن که این نسل یک نسلیه که واقعا آدم پاکار میخواد برای تربیتش و ما بر سطح دانش و آگاهی مادران رو تو این زمینه بالا ببریم. بعد از فرمایش ایشون ما همون سال در شهر قم یه طراحی کردیم که یک دوره‌های کوتاه مدتی برای مادران داشته باشیم در حوزه تربیت دینی فرزندان و چند دوره برگزار کردیم و اولین گروه هاشون رو هم باز محضر ایشون بردیم خدمت حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی. خیلی خوشحال شدن و البته همونجا هم باز یک نکته دقیقی رو فرمودن حالا این دوره ها منجر به این نشه که مادرها از اصل تربیت دوباره غافل بشن،
از اونجا جا بمونن و باز بمونن،
انقدر بیان تو فضای بیرونی که. و خودشون هم وقتی در خاطراتشون که خاطراتی که خودشون بیان کردن شفاهن میفرماین تعبیر زیبایی رو در باره جایگاه مادر دارن، چون ایشون میفرمان مادر من مادر عالمی بود، مادر عابدی بود، اهل عبادت بود، علم خوبی داشت ایشون. و میفرمودن اگر مادرم نبود نمیدانم من الان در این جایگاه بودم یا نه. و میگفتم مادر بنده خیلی مصر بود در تربیت ما، توجه داشت به تربیت ما و نکاتی رو بیان میفرمودن. میفرمودن حتی ما سن کم بودیم، ما رو برای احیا میبردن برای شبهای قد، حتی زمینه رو فراهم میکردن ما اون نمازهای هزار قل هو الله صد رکعت رو بخوانیم، این زمینه رو فراهم میکردن و میگفتن خیلی اهتمام به تربیت ما این مادر بزرگوار داشتش. و این نشون میده که واقعا نقش و جایگاه مادر در تربیت واقعا یک نقش بیبدیلیه. این چرا در آموزه‌های دینی و اسلامی هم ما نگاه میکنیم میبینیم که مادران رو بهشون یک همچون جایگاه ویژه‌ای دادن. یه تعبیری با مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه دارن که میفرماین اصلا خانوم‌ها مذهبی تر و عبادی ترند،
مقیدتر و متعبدتر. بله،
و دقیقا همین عاملیه که اگر فرزندی کنار این مادر قرار بگیره بر اساس اون الگوی رفتاری و عملی مادر میتواند مسیر بندگی رو به خوبی طی بکنه. و ما وقتی بزرگان دینی رو نگاه میکنیم، حالا من جمله مرحوم حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، که خب میبینیم اینقدر شخصیت ارزشمند دینی، مذهبی، اعتقادی، ولایی بودن، اینها رو همه رو مرهون مادر میدونن. میگن اگه اون مادر نبود
معلوم نبود من اینجا باشم. بله.
ولی من دو تا توصیه دارم، حالا میخوام این جنبندی رو با این دو نکته بیان بکنم. نکته اول این که مادران واقعا قدر مادریتشون رو بدانن، یعنی با هیچ چیز رو معاوضه نکنن، یعنی بدونن این نقش مادر بودن یک نقشیه که هدیه خداوند است به بانوان مکرمه و محترمه ما، به این جایگاه رو با هیچ چیزی سعی بکنن عوض نکنن. و نکته دوم اینه که جهدهی مادری رو بیارن در جهدهی تربیتی فرزندانشون، یعنی مادر بالاخره ساحت‌های مختلفی داره، بخش‌های مختلفی داره مادر. این یعنی بالاخره مادری هم که مراقب خورد و خوراک فرزندشه داره مادریتش رو انجام میده، مادری که مراقب رخت و لباس فرزندشه داره مادریتش رو انجام میده. اینا ساحت‌های از ساحت‌های مادریته. ولی مادر دقت بکنه که اینها همون مقدمه باید باشه برای اون تربیت اصلی. یعنی اینه که ما داریم بچه رو بالاخره سوختش و سر و ظاهرش رو آماده میکنیم که تازه کاره رو شروع بکنیم.
بله
بله. انشالله این جایگاه رو بدانیم و بهش توجه بکنیم، و اگر این بشه انشالله اولین کسانی که میبینیم لذت و حظ رو میبرن همین پدر و مادرن. وقتی ببینن فرزندان خوبی تربیت میکنن، واقعا میبینیم که انگار که یک سبکبالی رو بهشون میاره،
اون باری میشه که رو دوششون بوده بله راحت بله. به
برداشته میشه و بلکه اون فرزند بله. خوب بارهایی رو هم از روش پدر و مادر برمیداره و کمککار اونها میشه، هم در دنیا هم در آخرت. بذاریم فرزندان ما یک بالاخره حسنات جاریه هستن اگر خوب تربیت بشن. اما در ادامه بحث گذشته گفتیم که یه سری موانعی هم ممکنه برای ارتباط بین زن و مرد در محیط خانه شکل بگیره، که ما این موانع رو خوب بشناسیم. به دو مانع اشاره کردیم. اولش گفتیم که وابستگی به رسانه‌ها در محیط خانه میتونه خدای نکرده عاملی بشه برای اینکه زن و مرد اونجوری که باید و شاید به دیگر توجه نکنن و نیازهای یک دیگر رو، اون انتظارات یک دیگر رو، وقتی هم میگیم انتظار، انتظارات منطقی رو میگیم، برآورده نکنن. بعد رسانه واقعا مدیریت بشه، یعنی رسانه هم یه بخشی از سبد زندگی ما، باید بیاد تو جای خودش قرار بگیره و با دو این دو نکته با رسانه مواجه بشیم. یکی این که استفاده مفید ازش داشته باشیم، دوم استفاده‌ای که به اندازه و به جا باشه. یعنی یه جایی هست واقعا آدم حس میکنه اینا همون موانع. مثلا این الان خانم با یه شوق و ذوقی میاد سمت همسرش که میخواد یه نکته‌ای رو بگه، ماجرای امروز اتفاق افتاده برای شوهرش تعریف بکنه، این آقا سری برمیگرده میگه حالا بذار ببینیم اینجا چی شد، این گله رو زد نزد، این خبره چی شد، اینجای فیلم بالاخره به کجا میانجامه. این میدونی این آب سردیه که میریزیم رو سر طرف مقابل، اصلا یخ میزنه. بعد میگیم آقا چرا کم صحبتی اتفاق میفته؟ یه دلیلش همینه، تو این ذوق زدن هاست، که به دلیل اینکه ما رسانه رو مدیریت نمی کنیم، نمیدونیم کی و کجا ازش استفاده بکنیم، این اتفاق میفته. من گاهی اوقات تو جلساتی که برای خانواده ها دارم میگم فرق انسان و رسانه اینه، رسانه تکرار داره، ولی انسانی که آسیب ببینه نمیتونیم یک برگشتی بزنیم بگیم دوباره تکرار بکنه
و جبرانش بکنه،
سخت میشه این جبرانه. مثلا همیشه اولویت رو ما باید برای فضای حقیقی قرار بدیم، نه فضای مجازی، نه فضای رسانه. الان اگه بچه من با من کار داره اولویت اوه، ولی الان داره مهمترین خبرم پخش میشه، اونو میتونم تکرارشو یه نیم ساعت یه ربع بعد ببینم، یا با این رسانه‌ای که وجود داره همون لحظه مراجعه بکنم به یه رسانه دیگه که در موازات داره خبرها رو منتشر میکنه، از اونجا ببینم این رو. ولی این بچه اگر آسیب دید، شخصیتش آسیب دید، نمیتونیم به راحتی این شخصیت رو جبران بکنیم. من یه تعبیر حالا تون بحث فرزندان رو مطرح کردم اینجا به کار ببندم، و اون اینه که بچه ها ویژگیش اینه که اگر یک آسیبی ببینن برای جبران آسیب ما باید خیلی زحمت بکشیم. مثلا اگر یه بچه شخصیتش تحقیر بشه، شاید سالیان سال زمان ببره که های ما بتونیم یا نتونیم. چند روز پیش بود یا آقایی برای بنده تعریف میکرد، میگفت من در دوران مثلا نوجوانیم یا کودکیم جای مهمانی رفته بودیم، بعدم که اون صابخونه حالا ایشون میگفت نمیدونم حواسش نبود بود، میگفت جلوی بچه هم سن و سال من قشنگ بشقاب گذاشتن تعارف کردن برای من نذاشتن. میگفت من همونجا فیلم مجلس آرزوی مرگ این صابخونه رو کردم و همونجا در همونجا یعنی آرزو کنم که انشالله خدا مثلا مرگ این رو برسونه. بعد از درون ها این چیزایی که در ذهنش خطور میکنم و میگم هنوز که هنوز دل من با این صاف نشده.
عجیبه.
یعنی به این راحتی نمیشه جبران کرد وقتی یه آسیبی فردی میبینه. حالا ببینیم ما مثلا این بچه رو بهش آسیب بزنیم که حالا یه خبری رو ببینیم، یه گلی رو ببینیم، یه فیلمی رو ببینیم، او رو بهش دعوت بکنیم به سکوت به خاطر این کار، ما میگیم نه توجه کنیم. حتی ما گاهی اوقات میگیم اولویت بین بزرگترها و بچه‌ها حالا خانم داره با خواهرش تلفنی صحبت میکنه، الان فرزندش میاد یک درخواستی داره، این لحظه به خواهرش به گوشی رو یه لحظه بی زحمت نگه داریم ببینم فاطمه خانم چی میگه، حرف او رو گوش کنی، بشنوید حرفش رو، بعد عذرخواهی کنید و ادامه مکالمتون رو دارید. نه اینکه مثلا با پشت دست بزنید تو دهن بچه که برو، مگه نمیبینی من دارم با خواهرم صحبت میکنم یا با خالت صحبت میکنم، چقدر تو بی‌ادبی، شروع کنم اون رو تحقیر کرد. نه، درک بکنیم که فضای حقیقی رو باید تو جای خودش دریافت.
ما خیلی جاها اولویت‌ها رو نمیتونیم تشخیص بدیم متأسفانه.
دقیقاً هم همینه و از همین جا هم هست که آسیب‌ها وارد میشه. یعنی الان من نمیگم اولویت تلویزیون یا همسرم، اولویت نمیدونم فضای مجازی، اولویت حضور یا مجازه. مثلا الان یه سری فرهنگ‌های غلطی هم تو جامعه ما داره شکل میگیره، واقعا دردآورم از آدم نمیدونم چه جوری اینا رو اصلاح بکنه. مثلا شما اینو داریم با یکی صحبت میکنیم، حضوری داریم صحبت میکنیم، تلفن زنگ میخوره، اولویت رو میده به این، نمیده این طرف مقابل من داره صحبت میکنه با من، این الان مقابل من نشسته، این حالا جوابم ندادیم یه رو به بر زنگ بزن، یا خودمون زنگ بزنیم یه عذرخواهی بکنیم، ولی الان اولویت این فردیه که مقابل من نشسته. یعنی یه سری آداب رو واقعا ما دور شدیم ازش و به نظرم باید هم روش کار کرد. نمیخوام بگم مردم مقصرن، ما رو این زمین ها کار نکردیم. مثلا الان یه موقع میبینیم اون طرف خط میگه آدم مؤدب آدمیه که تا زنگ زدم جواب بده و پیشم میاد. حالا من خودم چون خیلی سخت جواب میدم تلفن رو، معمولا اولویت رو میذارم برای افرادی که
حاضرن
خدمتشون هستم. خیلی هم گاهی مثلا میشنوم آره آقا ما زنگ زدیم انگار ما برای ما ارزش قائل. میگم نه به خدا برای شما ما ارزش قائلم، ولی برای اون فردی که دارم صحبت میکنم بالاخره اون
مقدمه،
احترامش باید رعایت بشه. نمیشه من اینو صحبتش رو بگم قطع کن که حالا این تلفن رو جواب بدم. این که میفهمم اولویت ها بعد گاهی اوقات حتی ما این رو باید بگیم ببینید نیازها یه جای فلفوره باید بهش توجه کرد. یه پدری یه موقعی به من میگفتش که آقای تراشون برای بچه‌م چقدر وقت بگذارم؟ شما به من زمان بگید، بگید مثلا 2 ساعت خوبه، 3 ساعت خوبه. مثلا من نمیتونم زمان بدم، نیاز بچه‌ت. بعدا من بگم مثلا 2 ساعت خوبه، بری تو اتاقت بشین مشغول مطالعت و کارت و تلویزیون و موبایلت بشی، بچه بیاد اجازه بگیره بابا نه الان وقتت نشده، مثلا نیم ساعت دیگه بیا، یا وقت تموم شده امروز. این نمیشه. نیاز رو باید آدم فی المجلس در همون زمانی که درش قراره
به اختزای حال بسنجید
و پاسخ بده. اینکه حواله بدیم که حالا تو جیرت تموم شده، یه ساعت تموم شد دیگه، تمام تا فردا. یا بلکه حتی به خانوماشون همینجوری میگن، بلکه ممکن مشغله های زیادی دارن، کارهای زیادی دارن، تو خونه هم هستن، میخوام نیم ساعت وقت من مال تو. بابا این چیه میگی؟ اینکه نمیشه. تو باید اولویتت رو همسرت قرار بدیم. تو سیره خیلی از بزرگان دینیمون ما این رو میبینیم، حتی در عصر معاصر که برای خانوادهشون وقتی در خانه هستن یک ارزشی قائلن. میگم من وقتی با خانواده من دیگه برای خانواده من، نه باید کارهای دیگر. حتی مرحوم حضرت امام یه موقعی به ما طلبه ها توصیه میکردن، میفرمودن وارد خونه شدین دوباره دفتر کتابتون رو باز نکنید، وقت بذارید برای همسرتون. بله همسر کارش تموم شد مشغول، ظاهرا یه تعبیر دیگه هم ایشون داشتن که یه موقع صبح ها زودتر بلند شید کارهای مطالعاتیتون رو انجام بدید که خانواده و اینا مثلا مشغول استراحتن. وقتی هستیم واقعا باهاشون باشیم، وقت بگذاریم. وقت امروز ما می‌بینیم این رسانه‌ها این مزاحمت رو داره ایجاد می‌کنه و وارد همه حریم‌های ما هم شدن. یعنی شما امروز می‌بینید اتاق خوابمون مسئول از رسانه‌ها
نیست،
نمیدونم اتاق نشیمنمون، تو ماشینمون همینطور، نمیدونم گلاب بروتون تو سرویس‌های بهداشتیمون هم حتی مسئول نیست. یعنی همه جا دیگه درگیر شدیم با این رسانه و این آرامش انسان را هم به هم میزنه.
این تازه ظاهرش آجا یعنی چقدر تو روح و روانت اثر میذاره اون دیگه بحث جداییست
و بعد تأثیراتش رو خانواده میبینه. یعنی من یه خبری میخونم اعصابم به هم میزنه،
گوشم خاموش میکنم میذارم یه گوشا ولی تمام ذهنم درگیره
و اصلا عصبانیتم رو به خانوادم دلار یکم بالا پایین میشه، یعنی من با همسرم بچم تندی میکنم. یعنی میخوام بگم این اطلاع رسانی های آنی که برخی میگن تو جامعه که حق مردمه، حق مردم، ولی به نظر من حق خانواده نیست. یعنی به خانواده آسیب میزن. ببین چرا قدیم ما راحت تر زندگی میکردیم؟ دلیلش یکیش این بود که در معرض این بمبارون ها نبودیم، بمبارون های خبری اطلاعاتی. آدم اذیت میشه واقعا، انسان روح روان احساسات دم به ساعت هی میخوایم یه خبری بشنم،
پشت در دلمون ترافیک همه این اوضاع احوال و خبرها و ایناست. بعد
از اونجایی که باید باشیم و دلمون رو سوق بدیم بهش جا میمونیم، نمیتونیم اونجا عمل بکنیم. پس این وابستگی به رسانه ها میتونه آسیب بزنه. پس باید مدیریت بکنیم، یه گوشه از سبد زندگیمون قرارش بدیم، واقعا مقید باشیم. و امروز واقعا هنره این، یعنی من بتونم رسانه رو مدیریت بکنم. یه موقع ما به خانوما تو محیط هایی که مباحث تربیتی داریم بهشون میگم اگر کنترل تلویزیون دست شما بود شما مدیر، و اگر کنترل شما در اختیار تلویزیون بود او رسانه برنده است. من باید انتخاب بکنم، مثلا بگم الان مثلا ساعت 20:30 میخوام خبر ببینم، بذارم روشن کنم تمامم شد خاموش کنم، نه اینکه یه دور دوباره همه کانالا رو برم و بیام، بالاخره یه برنامه مورد علاقه هم پیدا
میکنم.
بعد چی میشه؟ از زن و بچه‌م مجبورم کم بذارم، از شوهرم کم بذارم، بچه‌ها گاهی اوقات پدر و مادر، بچه‌های ما هم دچار این مشکل شدن. یعنی میگه گاهی اوقات پدر میخواد دو تا نون به بچه‌ش بگه برو بخر، مینه همش مشغولش تلویزیون دیدن و سرش هم تو گوشیه. خب این یک نکته. دوم گفتم سکوت در محیط خانه‌ام خوب نیست، سکوت همیشه نگران کننده. سکوت یعنی افکار مشوش. یعنی وقتی من ساکت میشم تو خونه، حرفی نمیزنم، معمولا این سکوت ها یعنی که ما افکار شناور داریم،
ذهنم درگیره.
بله، جاهای دیگه. حالا یه بخشش ممکن نسبت به خود خانواده باشه، بخشش نسبت به محیط های بیرونی باشه. ولی ما میگیم درباره موضوعات باید با هم صحبت بکنیم. یعنی اصلا انسان نیاز داره به هم زبان، هم دل، و ما میگیم بهترین افراد زن و شوهران. فقط من یه خواهشی که از خانواده‌های محترم دارم اینه که ظرفیت هام رو تو این زمینه ببریم بالا. یعنی چی ظرفیت رو ببریم بالا؟ یعنی وقتی طرف مقابل داره صحبت میکنه فردا بر علیهش استفاده نکنه، و ما اینا یه وقت اصلا همدردی بکنیم. یا آقای موقعی میگه بر من یه مشکلی پیش آمده بود، با خانومم در میون گذاشتم. مو خانمم یه نگاهی به من کرد، گفت فکر نمی‌کردم من انقدر ضعیف باشیم. مو آنچنان تو ذوق من زد، میگه باورتون نمیشه تو این مثلا یکی دو سال اخیر دیگه هیچی بهش نمیگم، میگم دوباره منو تحقیر میکنه. میگم من اونجا اون رو محرم خودم دونستم، اومدم یه درد و دلی باهاش بکنم.
تو شکستیش و خوردش کردی،
یعنی اومدی بر علیه خودش از اون کلامش استفاده کرد. نه واقعا یه جوری شنونده خوب باشیم، بذار اون صحبتش رو بکنه. و ما میگیم این شنونده بودن یعنی یک نوع جریان سازی برای ادامه ارتباط کلامی در خانه. ولی شنونده خوبی باشیم، شنونده فعالی باشیم، فقط مراقب باشیم که طرف مقابلمون حس نکنه ما میخواییم بعدن اینها رو خدمت شما عرض بکنم که یه جایی بر علیهش استفاده کنه. یه جایی واقعا از زبان بدن طرف مقابل میشه اینا حس کرد، یه جایی میبینی دقت بیشتری میکنه و داره یه محاسبه هم انگار تو ذهنش میکنه که بله یه جایی اینو بعدم بر علیه تو میخواد. نه واقعا زن و شوهر باید صمیمی ترین برای هم دیگه باشم، همدردترین برای هم، همدلترین برای هم دیگه باشم. من خیلی مواقع به خانواده همینا میگم اگر زن و شوهر حرفشون رو برای هم نذارن دو تا اتفاق میفته، یه میرن برای دیگران میزنن، یه میرن تو خودشون، و جفتش ممکنه آسیب هایی داشته باشه. چه بهتر این که زن و شوهر صحبت‌هاشون رو برای همدیگه داشته باشن. و سکوت در محیط خانه پیامدهای شاید ناگواری داشته باشه. خب این دو نکته رو من عرض کردم. اما نکته سومی که امروز می‌خوایم عرض بکنیم خود کسل بودن. اصلا کسالت و بی‌رمقی و بی‌انگیزگی روح و روان رو در یک خانواده بهش آسیب میزنه،
تو خانواده میمیرن،
روح خانه رو میگیرن. اون نشاط مهمه. ببینید گاهی اوقات ممکن آدم خستگی هم داشته باشه. ما قبول داریم، ما قبل از همینجا با یه بزرگواری صحبت بود، گفتم شما ببینید گاهی اوقات آقا این هفته صبح میره، شاید برخی حتی قبلتر، تو شهرهای بزرگ که من شنیدم برای اینکه به تر ترافیک نخورند و به نمیدونم ترافیک های صبحگاهی نخورند، اینو ساعت 3 و 4 صبح خونه میزنن بیرون، مثلا جای پارک پیدا بکنند، چند ساعتی هم تو ماشین میخوابن. این میره وارد محیط کارش میشه، غروبم برمیگن، واقعا خستگی وجود داره. ولی اینو ما مدیریتش کنیم. یا آقای برای من میگم آقای تراش من خیلی خسته میشم طول روز، ولی یه فرمولی رو خودم پیدا کردم. قبلا با خانواده‌ام صحبت کردم، مثلا من وقتی وارد خونه شدم یه نیم ساعت میرم استراحت میکنم که تجربه وارد بشه، که بعدش حداقل تا 10 و 11 شب میخوام بیدار باشم با انرژی باشم. نه اینکه وارد خونه میشه از 6 که وارد شدی میخوای تا دم رفتن برای خوابیدن هی به خمیازه بکشی، خستم، حوصله ندارم. یعنی این اصلا خانواده رو به هم میریزه. ولی باید اینها رو ما با یک برنامه‌های مدیریت بکنیم. البته اینا تو ساختارهای بزرگتر هم مورد توجه و قرار بگیره. یعنی ببین وقتی مقام معظم رهبری حفظ الله در اون سند نظام خانواده اولین بند رو می‌فرما باید به سمت جامعه خانواده محور بریم. یعنی حتی ما باید یک برنامه ریزی‌های تو محیط کار داشته باشیم که این فردی که تو محیط کاره یه فرصتی برای استراحتی داشته باشه، حالا به تعبیر ما طلبه های قیلوله مثلا داشته باشه، خواب کوتاهی، استراحت کوتاهی، که هم ساعات بعد از ظهرش تو محیط کارش با نشاط تر باشه و هم وقتی وارد خانه میشه با نشاط باشه. و امروز هم خیلی از کارشناسان این رو میگن. اخیراً هم من دیدم یه پژوهشی در اروپا انجام شده بود که کسانی که میان روز 1 ربع استراحت میکنن، این انرژی ادامه طول روزشون رو به دست میارن،
بازدهیشون هم بیشتر میشه.
بله، هم تو محیط کار هم تو محیط خانواده. یه مدرسه ای رو من میشناسم اینا طراحی کردم، من برای دانش آموزان همین رو که قبل از اذان ظهر 1.5 ساعت به بچه‌ها ساعت خواب میدادن و میگفتم بچه‌ها واقعا میخوابن، استراحت میکردن. میگفتم وقتی بلند میشن همین برای نمازشون اینا با نشاط بودن، نماز ظهر عصرشون، هم ساعت‌های بعد از ظهرشون خوب بود، هم خونم میرفتن کاراشون انجام میدن، یه مثلا 9-10 شب هم میخوابیدن. ولی برای اینکه بچه‌ها میرن خونه خسته، این نمازش که حوصله نداره بخونه، از صبح بلند شده بودو بودو کرده، خونم میاد حوصله تکلیف نوشتن نداره، بعد یا مجبوره بعد از ظهر بخوابه طولانی، مثلا 4 بعد از ظهر بخوابه تا 6-7 بعد از ظهر
نمیبره دیگه، بله. میخوابه دوباره همین چرخه ادامه
چرخه داره. بله، چرخه غلط اتفاق میفته.
بله،
بعد خواب به اندازه هم باشه، بعد میبینه همه جا آسیب میزنه. یعنی الان بچه‌ای که ساعت 12 شب میخوابه مثلا در مقطع ابتدایی حتی دبیرستان، این بخواد ساعت 7 صبح 6:30 صبح 6 صبح بلند شه برای نماز خوندن، 6:30 بلند شه، الان میگن به سختی بلندش میکنم. میگن چرا؟ یه تعبیری ما داریم، میگن قسمت آخر خواب مهمترین بخششه، 1.5 ساعت. یعنی ما باید به گونه تنظیم بکنیم که او 6-6.5 بلند میشه همه خوابش رو کامل انجام داده باشه، نه اینکه بخشش بمونه دوباره بگیم نمازاتو بخون برو بگی بخواب. و چه اتفاقی میفته؟ اینجا سخت بلند میشه. همشون تیکه آخر خواب
کیفیتش مهمه.
من معمولا میخوام تشبیه بکنم، میگم این تیکه آخر کباب برای بچه‌هاست. این بچه‌ها یه کباب میذاری جلوش به خوردن شروع میکنه، اون تیکه آخرش رو برداری ببین چه حس بدی بهش دست میده. این تیکه آخر خوابم هم همینه. یعنی باید اجازه این بچه‌ها خوابشون کامل بشه. ولی نه اینکه بگیم نمازش قضا بشه، اون رو زود بخوابونیم، زمان خودش بخوابونیم که برای نمازش بلند میشه دیگه، نیاز به خواب نداشته باشه. تو هم با نشاط هم بلند میشه، با خوشرویی و بالاخره لبخند هم بلند میشه. بچه ها عمدتا بد اونقی میکنن، دلیلش همین، یعنی این سیکل ناقصیه که داره در طول روز هی تکرار میشه و اتفاق میفته.
من از صحبت های شما فهمیدم که تمام کارهای ما، اقتصاد ما، جامعه ما، ادارات ما، مدارس ما همه باید در خدمت خانواده باشه. بله. یعنی باید کمک بکنه که چرخ خانواده روان به چرخ و این ارتباط نزدیک‌تر بشه.
اتفاقاً بله، همین سیاست‌های کلی حوزه خانواده هم در نظام ما همینه دیگه. یعنی جامعه خانواده محور. بچه‌ها ببینید، خود خانواده وقتی ترازش بیاد بالا، محیط کارم راندمان میره بالا.
میره بالا. بله،
در جامعهمون سالم‌تر. یعنی شما ببینید خیلی از هنجار شکنی‌هایی که در سطح جامعه میبینید، اینا برمیگرده به عملکرد ضعیف خانواده. حتی وقتی ما میگیم که مثلا چرا راندمان در یک محیط شغلی کمه، چرا واقعا کمه، یکی از علتهاش همینه. یه موقع ما در خدمت برخی رؤسای دادگستری بودیم در مشهد، من بحث خانواده اونجا مطرح میکردم، یاد یه روایتی افتادم، براشون طرح موضوع کردم. من شما ببینید وقتی ما در روایات داریم قاضی اگر مثانش پره نباید بره در مصدق قضاوت بشینه،
تأثیر میگذاره،
تأثیر میذاره رو قضاوت. حالا اگر قاضی شب قبلش با خانوادهش دعوا شده
دیگه ببین چه اتفاقی میفته.
حالا این نمونه است، نه فقط در قضاوت. بله، پزشکش همینطور، کارمندش
معلمش همینطور،
معلم، مغازه دار. یعنی شما ببینید ولذا وقتی اون خانواده روش پیدا بکنه، شما ببینید در محیط اجتماعی ما ارکان اجتماع به تدریج در جایگاه‌های خودشون قرار میگیره. این واقعا این فکر رو باید بکنیم، یعنی واقعا باید برنامه‌ریزی کنیم. ما امروز نیاز واقعا به شورای عالی خانواده در کشور داریم که همه سطوح خدمت قانون‌گذاری، تمام بخش‌های اجرایی همه تبعیت بکنن. یعنی بشینن فکر بکنن، وضعیت موجود رو بسنجن، اونجایی که قابل اصلاح اصلاح بکنن.
مثل این ستاد ملی کرونا، یه ستاد ملی خانواده هم میخوانیم.
بله، اصلا از اوجب واجباته. اگر نباشه ببینید همین آشو همین کاسه است. یعنی ما آمار طلاقمون میره بالا، طلاق عاطفیمون افزایش پیدا میکنه. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، ولی حقیقت دیگه این چیزی که داریم الان
حسش میکنیم.
20 سال قبل برگردیم تو فامیل میگشتیم، یه مثلا دختر و پسر نمیدونیم طلاق گرفته باشه. الان نگاه میکنیم، یه آقای هم چند وقت پیش به من گفت کوچه ما، میگفت محله قدیمی زندگی میکنیم. من از اول کوچه به موقع تا آخر کوچه شمردم توی مباحث خانواده ما شرکت میکرد. و من دیدم توی این کوچه 7 نفر تا حالا طلاق گرفتن، پسراشون، دختراشون. و خیلیه برای کوچه که مثلا 7 خانوار که دختر پسرهایی داشتن اینا ازدواج کردن جدا شدن. خب دلیلش همینه که ما اهمیت نمیدیم، امروز به شغل اهمیت میدیم. مثلا شما ببینید یه نمونه دیگه من عرض بکنم، گاهی شما میبینید خانوم و آقا شاغلن، صبح میرن سر کار، میبینید اون بهترین ساعتشون رو تو محیط شغلیشون و کاریشونن، بعد اون رو خوش و بشار رو دارن، بالاخره شب خوابیده صبح پر انرژی رفته اونجا، غروب که اینا میرسن خونه هر جفتشون خسته، کلام هم رو نمیتونن برتابن، میرید تا طرف مقابل یه حرف میزنه، یه تندی به اون میکنه، اون یه حرف میزنه. چرا؟ چون دوتا آدم خسته رسیدن به هم، این دیگه اون آرامش رو نمیاره، این شد یه طوفان. یعنی تصور کنید دوتا گردباد به هم دیگه برخورد کنن، چه اتفاقی میفته؟ یعنی الان گاهی اوقات این مشکل به وجود میاد. بذار باید تدبیر بیاندیشیم. حالا تا جاهای دیگه تدبیر بیاندیشم، خود خانواده، من مرد یه موقعی تدبیر بیاندیشم بیام خونه چیکار بکنم که زمانی که تو خونه هستم زمانهای بیشتری رو با نشاط باشم در کنار خانوادم. گاهی اوقات اصلا زن و شوهر فکر بکنن. من حالا اینا رو میگم، گاهی اوقات ممکنه خنده‌آور باشه برخی، یعنی بگن که اینا حالا چه حرفای اونجا مثلا چقدر رویایی و رمانتیک و اینا میگه، ولی به زعم من اصلا ما توی خود خانواده نیاز به یه سری جلساتی داریم در سطوح مختلف. مثلا زن و شوهر ما یه بار جلسه بگیرن با هم دیگه، چه اشکالی داره که ببینیم اون ضعفایی که تو خانه حاکمه بعد چیکار کرد. یه جایی خودمون میتونیم راهکار پیدا کنیم، راهکار. یه جایی نیاز به اینه که از یک مشاوری مشورت بگیریم، از یه فرد موفق مشورت بگیریم، بریم این کار رو انجام بدیم. مثلا آقا میگه نمیدونم من چرا هر روز میام خونه خستم، کسلم، علتش هم میدونم خب کار، حالا چی کار باید بکنم. تا حالا نشستیم واقعا زن و شوهری برای این فکر بکنیم؟ بعد میبینیم ما 30 سال آقا رو تحمل میکنیم که سالت و خستگیش، با امید این که بازنشسته بشه بیاد. بعد میبینه خب اصلا رویه تغییر کرد، این 30 سال دیگه اون شک گرفت.
بله.
بازنشستن میشه همونه.
بله.
یعنی تازه اون زمان طول روزش هم کسله.
یه وقتایی ممکنه این کسالته مثلا با یه دوش آب گرمی مثلا بله. یا به تعبیر شما با نیم ساعت استراحت
اصلاح بشه.
بله درست بشه.
بعد بیاد در اون جایگاه حقیقی خودش قرار بگیره با همسرش فرزند. گاهی وقت خانم همینطور، من خیلی مواقع به خانم‌ها میگم مدیریت زمان تو خونه داشته باشی. میگم مثلا چی؟ من برای خانم‌ها می‌بینم می‌خوابن تا 10 و 11 صبح. حالا دور از جون بینندگان ما بعدم میگم آقا چرا به ما اینا رو میگن. بعد تازه بلند میشه تو خونه کاراش انجام میده. همینجوری بدو بدو میکنه. خب کار خونم کم نی. انجام میده تا 3 و 4. یعنی او هم خسته.
سه چهار گپ ها میفته.
بعد آقام که میاد دوباره با خانمی مواجه میشه که کف خونه افتاده خسته با این مواجه. خب مدیریت کنیم. یعنی من که میرم همسرم ساعت 5 بعد از ظهر میاد، مثلا یعنی ساعت 40 دقیقه برنامه ریزی کنم بعد از ظهر یه استراحتی بکنم که او وارد میشه با نشانه. حتی فرزندانمون بچه ها که مدرسه میرن همینطور. واقعا بقیه مادرام خیلی زحمت میکشن تو خونه. میبینی بچه صبح میره مدرسه، مادر بدو بدو میکنه تا ظهر. بعد میبینی که بچه میاد، مادر خسته، بچه خسته، شروع میکنن به هم دیگه گیر دادن. چه لباستو اینجا انداختی؟ چرا نمیدونم رخت خوابتو جمع نکرده بودی؟ امروز رفتم تو اتاق دادم جوراب کثیف زیر تخت بود. آدم خسته همین میشه، نمیدونه بعد چطور رفتارش رو مدیریت بکنه.
اون جلسه ای که گفتید خیلی خوبه.
بله.
بشینن با هم صحبت بکنن، هم صحبت اتفاق میفته، هم ریشه یابی.
بله. خب اینم درباره کساله. اما نکته چهارم، اون نکته ای که باز آسیب میزنه، گاهی اوقات ما فرمان صادر میکنیم تو خونه دائم. زن و شوهر برای هم دیگه. انگار یه مرکز فرماندهیم که بعد هی به هم دیگه بگیم تو این کارو بکن، تو اون کارو نکن. و اینها آسیب میزنه. چون میده انسان طبیعتش یه مقدار دوست داره آزادمنش باشه. یعنی طبیعت اولی انسان خوبم هست. انسان باید کرنشش و تعبدش در برابر خدا باشه، در برابر کسانی که خدا دستور داده. ولی این که ما هی دائم فرد بگیم این کارو بکن اون کارو نکن، این واقعا میریزه روح و روان آدم به هم. بلازا ما میگیم که سعی بکنیم اینا تلطیفش کنیم. اگر یه موقع یه نکته هم میخواییم به همسرمون بگیم، باید با دلیل بگیم. مثلا میگیم الان تلویزیون آقا زیاد داری میبینی، نگیم تلویزیون خاموش کن، تو الگوی برای بچه‌ها. بعد میبینی خانواده دچار معضل و مشکل میشه. ولی یه موقعی میگیم آقا مثلا بچه‌ها امروز زیادم تلویزیون دیدن، حالا این فیلم هم بخوام ببینم درس و مشقشون میافتن، اگر اجازه بدین یا بچه‌ها برن تو اتاق برای درس خوندنشون، یا شما مثلا یه فعالیت دیگه بکنید، مثلا الان فلان لامپ خونه سوخته، مثلا اگر عوض بکنید
خیلی ممنون
ممنونتون میشیم. بعد میگن که این مراوده کلامی خوب باشه، یا آقا به همسرش همینطور این جملات رو بیان بکنم. من یادی بکنم از مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، همسرش رو میفرمایند در خاطراتی که دارن و دارن مصاحبه با ایشون درباره امام شده بوده، میفرمایند امام هیچ وقت به ما دستور نمیدادن. یعنی اصلا همسرش میگم به من یاد ندارم دستور امام داده باشن. گاهی اوقات میگفتن این کار باید بشه، مثلا چه خوبه مثلا خونه مرتب بشه، نمیگفتن برو خونه رو مرتب بکن. یعنی غیر مستقیم اون اتفاقی که باید بیفته رو بیان میفرمودن ایشون. و این خیلی خوبه تا ما هی بیام چیکار بکنیم مستقیم به همسرمون، به آقامون، به زنمون بخوایم دستور بدیم.
اگه تعداد زیاد بشه دیگه این چاقوی امر و نهیتون برندگی رو نداره.
بله. اصلا طرف مقابل ممکنه سر باز بزنه.
بله.
طغیان بکنه، نافرمانی بکنه، حتی تندی بکنه. چه خبرته؟
مگه تو تربیت بچه هم همینطوره دیگه، درسته؟
دقیقا در بچه هم همین. اصلا طبیعت انسان اینه که این دستورات رو نمیتونه اینجوری بپذیره. مثلا وقتی ماها توی محیط صمیمی به نام خانواده هستیم، حتی تو ادارش هم همینه، ممکنه فرد انجام بده ولی ترس اینه که حقوقش رو یا بیرونش بکنند و اینها. یعنی اونجا هم اگر ما بتونیم بر اساس یک ارتباط عاطفی و مدیریت عاطفی کار رو جلو ببریم، قطعا میتونه بهتر باشه. من یه نکته آخری هم تو این زمینه بگم. تو فرمان دادنم اینو باید بهش توجه داشت که سعی میکنیم خیلی کارامون رو خودمون انجام بدیم. یه ویژگی که ما در آموزه‌های دینی داریم، ویژگی‌های انسان مؤمن بیان میکنن، اینه که برای دیگران کم زحمت تولید میکنن، کم زحمتن. آدمایی که هی برای دیگران زحمت، اونم زحمتای برای شخص فرد، این کارو بکن، الان تشنمه، الان نمیدونم چای بیار، قندو چرا نیوردی، نمیدونم لباس منو چرا نیوردی، کفش منو چرا جفت نکردی. شروع بکنه از این فرمان دادن ها، اصلا آزار میبینه و اون صمیمیت در محیط خانه خدشه‌دار میشه. پس سعی بکنیم که این ویژگی مؤمنانه رو در خودمون پرورش بدیم، برای دیگران کم زحمت درست بکنیم و کم به دیگران دستور بدیم و خواسته هامون رو اینا رو بذاریم در مواقع ضروری. یه موقع آدم افتاده میشه، مریضی میشه، نیاز به کمک دیگران داره، اون موقع سعی بکنه که از اونها این درخواست ها رو داشته باشه. ما پس امروز حالا چهار نکته رو ده. اشاره کردیم. من نکته پنجمی رو هم اشاره بکنم، سلطه‌گری هم در زندگی ممنوع. یعنی اصلا ما چیزی به عنوان مرد سالاری، زن سالاری، حتی شایسته سالاری در خانواده نداریم. اون چیزی که وجود داره اینه که هر که در جایگاه خودش قرار بگیره، مرد خانه مرد خانه باشه، زن خانه زن خانه باشه، فرزندان هم فرزندان باشن، و این سلطه‌گری ها معمولا پشتوندش یک ظلمیه، یک آسیبیه که ما به افرادی که پیرامونمون هست داریم وارد میکنه. یعنی تو خانواده‌ای که مرد سالاری باشه، شک نکنید آیه شریعتی تو اون خانه داره ظلم صورت میگیره. در خانه‌ای که زن سالاری باشه، شک نکنید
ظلم صورت میگیره.
حتی فرزند سالاری باشه تو اون
خانه
بازم
ظلم.
پس این سلطه‌گری‌ها، این سالار بازی‌ها رو بذاریم کنار و سعی بکنیم جای خودمون و جایگاه خودمون رو بشناسیم و در اون جایگاه عمل کرده خوبی رو
پدر باشه. پدر باشه، مادر فرزندم فرزند،
زن و شوهرم زن و شوهر هم دیگه باشن. قرار نیستش که ما بر علیه هم دیگه طغیان بکنیم، قرار نیست سلطه داشته باشیم، قرار نیست استبداد نسبت
زور بگیم جاهایی
و این زورگویام خیلی پرآسیبه. یعنی واقعا انسان رو دلسرد میکنه، بی انگیزه میکنه. فرقی هم نمیکنه که ما به بچه‌مون ظلم بکنیم، ولی ظلمی که حس میکنیم داریم لطف میکنیم. اون بچه رو باید مطابق با اون ویژگی های خودش باش معاشرت داشت، برخورد کرد، گفتگو کرد. زن رو همینطور، مرد رو همینطور. بذارم اینشالله این بحث سلطه‌گری اصلا تو خانواده های ما رخ بربندد. بزرگترها اینو توصیه بکنن. مثلا من یه بار اینجوری نباشه که یه پدر خانواده مثلا مرد سالار بوده در گوش بچهش همین رو بگه. یه جوانی میگه ما شب عروسیمون بابام آروم در گوش من گفت بابا جون مرد وقتی وارد خونه میشه باید زنش رو جوری صدا بکنه که چهار ستون بدن زن بلرز. خب این غلطه دیگه، یعنی داری تو از پسر یه لولو درست میکنی.
از ترس بلرزه؟
بله از ترس.
فکرم از شدت محبت.
نه از ترس بلرزه. یعنی ببینید اون همون سالار خودش رو میخواد انتقال بده به این زندگی
فاجعه است.
بله. ولی نتیجه چی میشه؟ اینه که خانواده‌ای رو ما به هم می‌ریزیم، به یه خانواده آسیب جدی وارد می‌کنیم. پس سلطه‌گری تعطیل. خداوند متعال در جای جای قرآن اینو برای ما متذکر شده که یا ایها الناس اذکروا نعمت الله. این نعمت‌هایی که خدا به انسان میده رو بعد انسان ازش یاد بکنه، بدون این نعمت خداست و خود این یه برکتی رو در نعمت‌های الهی قرار میده. مثلا ما غذایی که میخوریم، همین شکرگزاری که میکنیم، بدون نعمت خدا سلامتیمون، راه میریم، نفس میکشیم، میبینیم و شاید یه دلیلش این باشه نعمت‌های الهی جای جای عالم وجود داره و به این وسیله خداوند متعال میخواد اون یاد خودش رو در همه جای گیتی یادآوری بکنه که باید وجود داشته باشه. آدم میره مثلا خدمت شما عرض کنم که یه میدان ترواری، فقط قیمتا نبینه بالا، نعمتهایی که اینجا حضور داره، حالا ولی من نمیتونم من بخرم، ولی این جزء نعمتهای الهیه، اینو یاد بکنیم حتما. فرزندانمون گاهی اوقات آدم اون چیزایی رو که تو طول زندگیش به برکت اون داده های الهی به دست آورده، تحصیلاتی، مدرک تحصیلی، خب حافظه‌ای که خدا داده، سلامتی که خدا داده، اینا رو دائم آدم یادآوری بکنه و بدون از جانب خداونده و خود این روح انسان رو جلال میده وقتی انسان به یاد خدا در همه آنات و لحظات باشه. خدای خداوند ارواح همه علمای گذشته، مراجع تقدیس، امام راحل، شهدا، بر سر سفره وجود مبارک ابی عبدالله حسین علیه السلام مهمان بگرد.